بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و الزابین عنه و المسارعین الی فی قضاء حوائجه و الممتثلین لأوامره و المحامین عنه و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یدیه انشاء الله. عرایزی که در طی شبهای گذشته به محضر سروران و عزیزان بزرگوارم عرض کردن، پیرامون یکی از عمیق‌ترین و اصولی‌ترین و مبنایی‌ترین مبانی هم اعتقادی و هم احکامی است که در اسلام بیان شده، ولی به طور کامل در قرون گذشته و در زمان حضرات اولیای الهی به اون عنایتی نشد. چنان که ما در تاریخ اهل بیت می‌بینیم که اهل بیت بیشترین رنجی رو که می‌بردن، نه به واسطه مقام تولی به ولایت اونها بود، بلکه درست نشناختن مقام ولایت بود و در نتیجه در باب ولایت یک بعدش که عبارت از ابراز ارادت و محبت به اولیای الهی بود توجه داشتن، ولی بعد دیگر که مبنایی تر بود بعد تبری از دشمنان و تبری از مخالفین راه ولایت رو در نظر نداشتن. در نتیجه ما میبینیم در جوامع شیعی و در جوامع اسلامی از همان زمان رحلت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه سیر دوری از مقام براءت شروع شد، البته با تلبیس های عمیق و شدیدی که ما در میان مخالفین اهل بیت مشاهده میکنیم که امشب بنده فرصت نیست، خیلی زمان کوتاهه، به صورت فقط فهرستوار عرض میکنم که ما در همان زمان حیات رسول اکرم تقریبا از سالهای چهارم و پنجم میبینیم مخالفت‌های این گونه با رسول اکرم فراوان شد. رؤوسش رو که ما در زمان فعلی هم باید سرلوحه تبری خودمون در زندگیمون داشته باشیم اینها بود: یک، زمینی کردن رسالت الوی و آسمانی نبوی، یعنی ما میبینیم تکیه میکردن روی این که پیغمبر اکرم یک رسول است. حتی در ریشه لغوی اگر ملاحظه بفرمایید، البته اختلافه، انصاف باید انسان داشته باشه، ولی در میان اهل لغت اونهایی که تسلط دارن در همین مسئله، نبوت رو از ریشه نبعه میگیرن، لذا نبی رو میگن یعنی خبردار. و در نتیجه رسول اکرم یک پیامبر بود، یک پیغام آور از ناحیه پروردگار. پیام آور وظیفه‌اش این است که پیام کسی رو به کسی برساند و نه بیشتر، ارج و مقامی ندارد. تا زمانی که زنده است باید به او احترام گذاشت، حرفش رو شنید به لحاظ اون پیامی که می آورد. از دنیا هم که رفت مات، همین تعبیری که امروزه در میان وهابی ها فراوانه، این قضا مات. شما اگر به پیغمبر به مزارش احترام میگذارید، این بت پرستیه، فضلن از امامها که دیگه هیچ. چرا؟ رسول بود، پیامبر. لذا اولین رسالتی که ما در این سرلوحه نقشه مخالفین ما مشاهده میکنیم این است که مقام رسالت و مقام آسمانی بودن پیامبر رو بکنن مقام زمینی، و اینکه پیغمبر یک پیامبر بود. یک. دو، بالا بردن مقام صحابه. صحابه پیامبر اکرم رو تعریف کردن بر این که صحابه کسی است که پیامبر رو درک کرده باشه. حالا در هم مدت زمان مهم نیست، یک سال، دو سال، پنج سال، مهم نیست. لذا ما میبینیم صحابه آرام آرام به جایی میرسن که هر یک از صحابه ولو که فاسق باشد، ولو که پیامبر اکرم درباره او تشنیعات تندی داشته باشند، او رو تبعید کرده باشند، آیات برخلافشون اومده باشه، ولی چون پیغمبر رو درک کردن، آنچه از پیغمبر نقل میکنن صحیح هست. لذا شما در کتاب‌های صحاح سته میبینید از اصحاب پیامبر اکرم هر که باشند و هر چه باشند روایت نقل میکنن و اون رو صحیح میدونن. این دو. مطلب سوم که این خب خیلی خطرناکتر بود، این بود که آمدن گفتن که اون کسی که خلیفه می شود اون خلیفه پروردگاره، لذا خلیفه پروردگار می تواند در برابر نص صریح پیغمبر اکرم بنابر تشخیصی که در هر زمان می دهد از خود ابراز فتوا بکند، ابراز نظر بکند. لذا این که می بینید در کلمات خلیفه دوم، در مطالبی که خلیفه سوم گفت، صریحاً دارد که مطالبی که میگوید اصلا پیغمبر اینو نفرمود، من دارم میگم، همان پذیرفتن به خاطر جا افتادن این تفکر بود که مثلا وقتی گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما، همه پذیرفتن. چرا؟ چون خلیفه بود. خلیفه خدا نازل منزله پیامبر است و در واقع گویی جایگاهش جایگاه پروردگار است در میان مردم. این جا افتاد. شاهد سالهای قبل عرض کردم حجاج ابن یوسف ثقفی در زمان عبدالملک ابن مروان نماز جمعه خطبه میخواند برای مردم. در بالای خطبه از جمله مطالبی که میگفت این بود که ای مردم، اگر شما به مسافرتی بروید و کسی را به جای خودتون خلیفه خودتون قرار بدید، این مقامش در میان خانواده شما بالاتر است یا اون پستی و نامرسانی که از شما نامهی به خانواده شما میرساند؟ و همه میگفتن قطعا اون کسی که خلیفه پدر ما و جانشین پدر ما در میان خانواده ما شده است. بعد حجاج گفت خلفایی که الان بر شما حکومت میکنن خلیفت الله هستند، در حالی که رسول خدا رسول بود، پیامبر بود، پیغام و داد تموم شد، ولی اینا خلفای الهی هستند. و ما میبینیم ریشه این مسئله در تاریخ اسلام قوغا میکند. اینهایی که من درس میکنم تیتروار، یکیش همه واقعه عاشوراست. در واقعه عاشورا عرض کردم عموماً از موالیان اهل بیت بودند، عموماً در لشکر کسانی بودند که سیدالشهدا رو میشناختن. اگر هم نمیشناختن، سیدالشهدا وقتی خودشون رو طی چندین مرحله در خطبات مختلف معرفی فرمود، همه گفتن درست، ما قبول داریم. فرمود مد در زیر آسمان پسر صدیقه طاهره، نوه پیامبر اکرم، فرزند رسول خدا، غیر از من کسی رو میشناسید؟ گفتن نه، همه پذیر. ولی در این حال چرا دست به خون سیدالشهدا آلوده کردن؟ گفتن فرمان خلیفه است، خلیفه خدا فرمانش واجبه. هیچ هم وحشت نداشتن. چرا؟ چون این تفکر در طول سالها، دهها سال، یعنی بنده بالاتر بگم، در زمان امیرالمؤمنین، این رو ملاحظه کنید در کلمات مولا هست، در زمان امیرالمؤمنین حضرت در یکی از جنگ‌ها، ظاهرا جنگ صفین، بنده تو ذهنم نیست، که از سه جنگه، حضرت می‌فرماید من وارد مسجد کوفه شدم، دیدم سربازان من دارن نماز نافله مغرب رو به جماعت می‌خونن. بهشون گفتم این سنت پیغمبر اکرم نیست، نماز مستحبی رو ما نباید به جماعت بخونیم. فریاد سپاهیان من، فریادشون بلند شد، وا عمرا کجا هستی؟ علی داره دین خدا رو تغییر میده. گفت حضرتی که در روایت دارد کان خشنن فالله، کوتاه نمیمد در مقابل احکام الهی، اینجا حضرت کوتاه اومد. خود حضرت فرمود من ترسیدم اگر سماجت بکنم با پای فشاری بکنم در سپاه هم شکاف به وجود بیاد، و مهمتری در پیش بود. گفتم هر چی که میکنید بکنید. چرا؟ چون خلیفه خدا گفته. و همینطور در قضیه سنگباران یزید، خانه خدا رو وقتی عبدالله ابن زبیر پناهنده شد به خانه خدا و یزید ملعون، سپاهش آمدن مدینه، مدینه رو قتل عام کردن. چه قتل عامی؟
که بماند در تاریخ. بعد از اون فرمان داد در همون جا که برید عبدالله ابن زبیر رو در هر صورت دستگیر کنید. عبدالله ابن زبیر در مکه پناه شد، حصار گرفت، منجنیق گذاشتش در اطراف خانه خدا و با سنگهای آتشین خانه خدا رو آتشباران کرد. خود سپاهیان اینطور میگفتن، میگفتن اجتمعت طاعت و اجتمعت الحرمت و طاعه و رجحت طاعه. منظورشون چی بود؟ این بود که ما خودمون میدونیم منجنیق باران کردن و آتش بار ریختن بر سر خانه خدا و تخریب خانه خدا حرام است، ولی چه کنیم؟ فرمان خلیفه پروردگار یزیده، فرمان او. و بعد این دوتا با هم در تضادن، فرمان خلیفه خدا مقدم است بر سنگ باران و حرمت سنگ باران خانه خدا. ببینید، میخوام عرض بکنم عزیزان من، ما زمان خودمون، یزیدهای زمانمون و بسته این تفکرات فکری باطل رو بشناسیم. یک شبه سید الشهدا شهید نشد، یک شبه این تحول در جامعه اسلامی به وجود نیامد، سالها کار شد روی افکار، سالها مغزها شستشو داده شد تا اینکه امت به راحتی خون پسر پیغمبر رو ریختن، فرداش هم شکر خدا رو کردن، در شام چراغونی کردن، در کوفه هلهله کردن. بنابراین بحث تولی و تبدی که بنده عرض میکنم عمیق‌ترین مسائله. بنده اگر مهندسی بحث رو در قرآن بخوام خدمتتون عرض کنم که زمان نداریم، خیلی فشرده عرض کنم که خداوند در همون آیه 32 سوره مبارکه بقره وقتی انسان را میخواهد معرفی کند، میفهمد انسان رو ما با ولایت و مقام ولایتش بر همه آسمان ها و زمین و خصوصا بر ملائک ترجیح دادیم. مقام خلافت اللهی انسان که خداوند بر رخ ملائک میکشد، که بر رخ ملائک کشیدن یعنی بر رخ همه کائنات کشیدن، چون ملائک خودشون رو اشرف مخلوقات میدونستن. از همون ذیل آیه شریف هم برمیاد که وقتی پروردگار فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، اونها اهل سنت در تفاسیرشون دارن اونها اعتراضن، ولی شیعیان میگن نه استفتاءن، ولی سوال کردن خدایا از ما بالاتر دیگه کی میخواد بیاد؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک من تقدس لک. تو میخوای یه خلیفه قرار بدی که خونریزی بکند در روی زمین؟ ما که هستیم، ما که داریم تسبیح و تقدیس تو رو میکنیم، بالاتر از ما دیگه کی هست که اینطور 6000 سال فقط در رکوع باشد، 6000 سال در سجده باشد؟ پروردگار فرمید اون مقام ولایتی رو که من انتظار دارم در شما نه اینکه نمیتوانید، گنجایششو ندارید. این طرف همین مهندسی بحث شما ادامه بید در سوره مبارکه هجر، در سوره مبارکه صاد، در سوره مبارکه اعراف، در جاهای مختلف قرآن خداوند میفرماید همین انسان رو انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. انسان رو خیلی کثیف خلقش کردیم، اون انسانی که پروردگار رو اون مقام براش قرار دادی که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین در سوره مبارکه صاد، همون انسانی که خودت فرمودی که و علم آدم الاسماء کلها، حالا میفرمایی لقد خلقنا الانسان من گل گندیده خشکیده متعفن بدبو، که خدا رحمت کند بزرگان مفسرین ما رو از جمله مرحوم علامه طباطبایی، یعنی دیگران هم فرمودن که خداوند اگر درباره انسان میفرمود ما انسان رو از گل خلق کردیم کافی بود، همین معنا رو هم میرسون. چرا اینقدر انسان رو خداوند حالا به تعبیر بنده به لجن میکشه در قرآن وقتی نوبت میرسه به خلقت مادیش؟ گل گندیده خشکیده متعفن سیاه چرده، این معنای سلسال من همه این مسنون. چرا؟ این یه کده برای ما، یعنی که ای انسان بدان تو در میان تولی و تبری قرار داری، تبری از اون مقام پستی که اگر به اون مقام سیر بکنی از تمام موجودات که نه تنها حیوانات، نه تنها نباتات، نه تنها جمادات، بلکه از مردا لجنترین لجنها تو متعفنتر خواهی شد، که بوی تعفن تو نه تنها زمینیان که آسمانیان را آزار خواهد داد. بلذا شیطان رو همین تکیه میکنه. خیلی جالبه وقتی که شیطان پروردگار به شیطان میفرماید چرا سجده نکردی وقتی من عم کردم، شیطان برمیگرده میگه خدایا تو خودت گفتی من تو رو، یعنی شیطان رو، تو رو از نار سموم خلق کردم و خودت فرمودی من انسان رو از گل گندیده خشکیده متعفن بدبو خلق کردم. هر عقلی که تو خودت عاقلی، خودت خالق عقلی، خودت حکیمی، چطور امر میکنی کسی که در مرتبه بالاتر خضوع کنه در مقام مرتبه پایین‌تر؟ چطور به من امر میکنی که منی که از گل آتش بساط نافذم چرا من سجده کنم؟ نمیکنم. عاقلانم برخورد کرد. عرض من این است، شیطان هم تکیه کرد رو جهت سلسال بودن انسان و لذا پروردگار فرمود چرا این طرف انسان دیدی، چرا اونجا رو ندیدی؟ ملک در سجده یا آدم زمین بوس تو نیت کرد. ملائک در برابر آدم که به سجده افتادن گل گندیده او رو ندیدن، مقام خلافت اللهی او رو دیدن سجده کردن، مقام ولایت او رو سجده کردن. ملائک هم عاقل بودن. عرض منده اینه، این پیامی که ای ملائک دائم سجده کنید همیشه هست. الان هم ملائک دارن ما رو سجده میکنن، ولی چه بخشی از ماها رو؟ اون جهت ولایی، اون جهتی که هرچه به اون مقام نزدیکتر بشیم ملائک در برابر ما خاضع ترن. و ان الملائکه لخدامنا و خدام شیعتنا. ملائک خادمین ما اهل بیت هستن و خادمین شیعیان ما هستن. بس میخوام عرض بکنم این مسئله تولی و تبری وقتی انسان در هندسه بستا تفکر قرآنی نگاه میکند منه خیلی ریشه داره. پروردگار میفرماید ای انسان من تو رو از این معجون از یک جهت پست و از جهت دیگر در عالی ترین مرتبه خلق کردم، تو ببین چیکار میکنی. اگه تونستی تبری از این مقامت بکنی به عالی ترین مقام تو رو میخواهم رساند، یعنی میرسی، نه که خواهم رساند. و اگر تو تبری نکنی بدان کثیفترینی هستی که دیگر موجودات حاضر نیستن با تو هم نوا بشن. ببینید این تعبیر رو ما معمولا خیال میکنیم آدمای بد رو خدا به حیوان تشبیه میکنه، در حالی که اینطور نیست. اولئک کل انعام بل هم ازل، تازه احترام گذاشتن به حیواناته، چون میفرماید اینها مثل حیواناتن. بد دارد، خب حیوانات اعتراض میکنن خدا اینا مثل ما نیستن، چرا انسانهای بد رو به ما تشبیه کردی؟ میفرماید بل هم ازل. ولی خداوند حتی بلهم ازل رو هم تعریف میکند درباره بنی اسرائیل و یهودیان میفرماید ثم قست قلوبهم فهی کل حجاره. اینها دلهاشون در اثر مخالفت با انبیا، در اثر پیغمبرکشی، در اثر بهانه جویی و هر روز یه بهانه جلوی پیامبران گرفتن، قلبهاشون قسی شد. تا کجا؟ فهی کل حجاره، سنگ شد. خداوند انسانهای آلوده رو حتی به سنگ تشبیه میکنه. دارد در یک روایت که مالا اینها روایات که عرض میکنم ما باید فقط به روایت توجه کنیم و الا عمق روایات رو اهلش میفهمند. دارد در روایت در عالم معنا سنگهای کنیف، سنگهایی که به اصطلاح عرب در قازورات و در محلی که قضای حاجت میکرد بهش میتونست سنگ کنیف، در عالم معنا اعتراض کرد که خدای آخه من خب بالاخره مخلوق تو هستم، دارم عبادت تو رو میکنم، تسبیح تقدیس میکنم، حالا چرا اینطور شد که در میان همه مخلوقاتت من شدم سنگ کنیف انسانها؟ خطاب اومد برو شکر خدا رو کن. این رو مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنه، برو شکر بکن که من تو رو سنگ مجلس قضات جور قرار ندادم، که قاضی جور که حکومت به جور می کند بر مجلسی که اون سنگش باشد بنشیند، اون سنگ چه خواهد شد در جهنم؟ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. یعنی اول درباره گناهکاران می فرماید بپرهیزید که هیزمگیر جهنم سنگ های جهنم نیستند، اول شماها هستید، شما گناهکاران. بعد میفرماید سنگ ها، یعنی انسان از سنگ هم حتی سنگ های دوزخ پستر می شود. یعنی تبری که عرض می کنم خیلی بحث عمیقی است، این بحثی که این شب ها عرض شد و به شب های پایانی این بحث رسیدیم. و در قرآن من تصمیم داشتم اصلا امسال آیاتی از قرآن رو تفسیری کنم خدمت سرورارم درباره این مطلب، اگر بشود حالا شب آینده به برکت سید الشهدا. ولی امشب میخوام چند روایت عرض بکنم، ولی فراز مهندسی بحث فراموش نشه که ما صدر و ذیل بحثمون و کل بحث رو چی میخوایم بگیم. میخوایم بگیم ای انسان، تو اگر در مقام شناخت خود حرکت میکنی، تو معجونی هستی، ترکیب از مقام ولایت و مقام شیطان، مقام نفس اماره. اما سیر میکنی به هازا، یعنی مقام ولایت، از ملائک برتر میشی، ولی اگر به اون سمت سیر بکنی از حیوانات و نباتات و جمادات و دوزخیان یعنی آتشگیر دوزخ ها پستر خواهی بود. خب چه کنیم؟ این نکته دومی است که میخوام عرض کنم. نکته دوم این است که خداوند در آیه 30 سوره مبارکه روم میفرماید در مسیر سیر به سوی ما خیلی تلاش نمیخواد بکنید، درست به عقل تصوری که ما داریم. در نماز خودتون رو به زحمت نندازید حضور قلب داشته باشید. در قرآن خوندن هی خودتون رو به زحمت وا ندارید قرآن حفظ کنید، قرآن بخوانید. خب چه کنیم؟ شما خودتون فرمان دادید نماز بخوانید، روزه بگیرید، شب نماز شب بخوانید. نه، شما بیایید آلودگی هایی که مانع حضور قلب شما در نماز می شود، اون آلودگی ها رو پاک بکنید. خواهید دید خود قلب شما میل به سمت حضور میکنه. یک استدلال عقلانی رو بعضی از بزرگان ما در کتاب‌های فلسفیشون دارن و اون این است که ما محبوب رو نمیخواد بهش بگیم دوستش داشته باش، فقط کافی است اون چیزهایی که جلوی زنگار چهره زیبای محبوب رو گرفته ما کنار بزنیم. هر کس به محبوب، هر کس به جمال زیبای محبوب خودش نگاه میکنه عاشقه. در یکی از نامه‌های مرحوم بیدابادی بنده میخوندم، یکی از شاگردانش مرحوم بیدابادی مینویسه که آقا ما چرا در مجلس، حالا من عرض میکنم ما، ایشون چیز دیگه مینویسه ولی تو این فضاست، ایشون میگه چرا من حال بکا ندارم، ولی من حالا تفسیر میدم، مینویسه چرا من در مجلس سید الشهدا ولی وقتی نام سید الشهدا میاد من حال بکا ندارم، چرا در موقع نماز از نماز لذت نمیبرم. در یک کلام خلاصه، چرا حال خوش انس با محبوب کل، با خداوند در مناجات ها، در نیمه شب ها، در دعا خوندن ها، در قرآن خوندن ها چرا ندارم؟ یه دستوری بفرمایید که من داشته باشم. ای کاش من نامه رو داشتم. مرحوم بیدابادی آنچنان خشن با این شاگردش برخورد میکنه. خب سوال خیلی سوال طبیعی همه ما هم داری. خب چیکار کنیم تو مجلس سید شده گریه کنیم؟ ایشون می‌نویسد تو انقدر خودت رو گول زدی و مکر نفس اماره تو آنچنان بر تو مسلط شده است که فکر می‌کنی منم می‌تونی گول بزنی. بعد ایشون میگوید به زنی که فرزند از دست داده است کسی طریق گریه کردن یاد می‌دهد؟ با مادر بچه مرده کسی یاد می‌دهد چگونه گریه کن؟ نه، به تعزیه داران که می‌خواهند هنر پیشگی کنند و ادای مادران بچه مردن دارو یاد بدن میگن چجوری گریه کن. به زن باردار، تحلیل ایشون است، به زن باردار طریق فارغ شدن کسی یاد می‌دهد؟ کسی که بار دارد، کسی که فرزند دارد، کسی که عشق به فرزند دارد، یادش نمیدن چجوری بارداری، فرزندداری کن، چجوری فرزند به دنیا بیار. کسی که ادای اونو میخواد در بیاره بهش میگن چجوری ادا در بیار، بعد یاد بگیره. به عبارت دیگر، اگر تو قصه سید الشهدا رو داشتی، اگر تو قصه خودت رو در قیامت داشتی، اگر درک میکردی که چقدر حجاب در برابر سیر به سوی توحید در برابر تو بود، تو شب و روز از گریه دست بر نمیداشتی. در روایت دارد که یکی از اصحاب است به پیغمبر اکرم عرضه میدارد که وقتی ما خدمت شما هستیم انقدر روحمون اوج میگیرد که میخوایم با ملائکه الهی گویی مصافحه کنیم. از محضر که شما که میایین بیرون حال دستمون میره. چیکار کنیم همیشه این حال داشته باشیم؟ حضرت میفرماید اگر شما اون حالی رو که در محضر ما هستیم با انس با قرآن، با انس با نماز، با به خصوص پرهیز از گناهان، تبری، پرهیز از گناهان، تعلقات دنیا رو بریدن، با اینها این حال رو حفظ بکنید، هر روز با ملائکه الهی مصافحه خواهید کرد. ولی به شرط اینکه دارد، آیه شریفه صراحت دارد، می فرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اینا قلب هاشون دائما میل به حق دارد، مگه میشه قلب میل به حق نداشته باشه؟ قلب دائما ذاکره، چون فاقم بچک لدین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها. تو فطرتت رو ما بر اساس توحید، بر اساس دین، بر اساس میل به خودمون آفریدیم. تو فطرتت رو زنگار دادی. دارد کلا بل ران علی قلوبهم. رین در لغت یعنی زنگار زدن، یعنی زنگ زدن آهن. اینها بر قلبهاشون زنگار گرفته است به واسطه چی؟ ران علی قلوب ماکانو. نمیفرموید یعملون. دقت بفرمایید، واژه‌های قرآنی قوقا میکنن. ما معمولا در زبان فارسی ترجمه میکنیم کسی که عمل زشت انجام میدهد، خب بله آلوده میشود، قلبش نقطه سیاه برمی دارد. میفهمد نه خیر، ماکانو یکسبون. انسان بداند در طول روز لحظه به لحظه هر مقدار تبریش ضعیف باشه در مقابل گناهان، در مقابل زشتی ها، در مقابل نهی از منکر کردن هایی که نمی کند، در مقابل خلاصه مشاهده پلیدی ها. وقتی که برخورد نمی کنه، یک زنگار، دو زنگار، سه زنگار، همینطور زنگار کسب می کند. لذا آیه قرآن دارد اون کسانی که زیان کارن خیال نکنن اعمالشون رو زیان کردن، خیال نکنن سرمایهشون رو زیان کردن، خودشون رو باختن. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم. بله زنش هم میبازه و انفسهم و اموالهم و اهلیه. ببینید آدمای خاسر باید بدونید کسی تبری نداشته باشه. مفهوم تبری مراتب دارد که بارها از بنده سوال کردن که شما این تبری رو برای ما باز بکنید. بنده چون فرصت کوتاهه اینو هیچ سر بسته عرض میکنم، به دلیل بقیهش رو واگذار میکنم به زیرکی و فتانت عزیزان حاضر که الحمدلله در میانشون اغلبتون بنده چهره ها آشناست، اهل علم و اهل دقت، اهل توجه و اینها هستید. که انسان هر آنچه را که از جنود شیطان میبیند، از تبری، از مسائل اخلاقی، یکی از جنود شیطان، تازه ساده ترین جنود شیطان هم هست، عصبانی شدن، فحاشی کردن، کنترل نکردن زبان، کنترل نکردن چشم، به خصوص هرزگردی چشم قوقا میکند. چشم در میان جواره بیشترین اثر رو در قلب دارد. امان از دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. انسان یه ماشین پر زرق و برق خیابون میبینه هوس میکنه، هوس که میکنه میخواد اونو داشته باشه. چجوری داشته باشه؟ از شیطان یعیدکم الفقر. شیطان میگه خب پولیشو نداری، و یأمرکم بالفحشاء، میگه خب حرام و هر چی دستت اومد داشته باش. چرا؟ چون اون ماشین باید بخری اول آخر. تو نمیخوای، زنت نمیذاره. ولی وقتی که القناعت و مالون لا تنفت، ولی وقتی که قناعت داشته باشی، چشمت میبینه، ولی قلب قانع باشه، قلب غنی باشه، غنی به اصطلاح قرآنی یعنی بی‌نیاز باشد. به تعبیر مولا القناعت و مالون لا تنفت یعنی سرمایه کسی که قانع است هرگز تمامی ندارد. ساختمان زیبا میبیند، چشم میبیند، دل میخورد، هوس میکنه، استفاده هم نمیکنه. با در روایت دارد که در قیامت خداوند اینو خواهش میکنم این روایات ببینید که کتاب‌های مختلف از جمله الحیات هست، در میزان هم هست، که میفرماید در روز قیامت انسان‌ها که محشور میشن، اونهایی که خانه‌های بزرگ میسازند که بیش از نیازشون هست، به اونها گفته میشود خب نیازت در خانه که ساختی این مقدار بود، بقیه چه میخواهی بکنی؟ میگه خب دیگه ساختیم دیگه. همون مثل بار سنگینی بر دوش او سنگینی میکنند. نوبت میرسد به خانه های متعدد، چون روی مسکن خیلی پیغمبر اکرم حساس بودن. من هی خاطرات میاد، هم ساعت نگاه میکنم، دارد پیغمبر در کوچه های مدینه حرکت میکردن. عزیزان من، روزگار ما روزگان پرتلبیسی است. دارد پیغمبر اکرم حرکت میکردن، چششون به یه خانه افتاد که یه سردر خیلی زیبا یکی از اصحاب ساخته بود، خیلی زیبا، گنبد مانند و مثل این گنبدای مسی که الان ما میبینیم تزیین میکنن سردرا رو. پیغمبر با ایستادن همینطوری نگاه کردن، گفت روی کردن به اطرافیان، فرمودن این خونه کیه؟ گفتن مال فلانی آقا از اصحاب خیلی هم ارادتمنده. پیغمبر هیچی نفرمودن، رفتن. توی مسجد که خواستن نماز بخونن، صاحب خانه به پیغمبر رسید. قبلا ندا رو بهش داده بودن، گفتن فلانی پیغمبر از تو پیداست، عصبانی، سردر خونت نگاه کرد. گفت این خانه مال کیه؟ گفتن مال فلانیه. پیغمبری با تأسف رد شد، آمد سراسیمه به پیغمبر اکرم سلام کرد که عذرخواهی کنه. پیغمبر اکرم جواب سلامش رو ندیدن. دیگه حرف با پیغمبری که جواب سلام واجب است، جواب سلامش ندیدن، روش نبرگردوندن. برگشت گفت یا رسول الله به من فقط مهلت بدید من خرابش بکنم. فرمودن پیغمبر اکرم که این دل چی بود که تو بیش از نیازت سر در خونت رو تزیین کردی؟ و با سرعت میره و خلاص تخریب میکنه و عذرخواهی فراوان. پیغمبر دو مرتبه روی خوش رو میشونده. شما ببینید حضرات ائمه معصومین تا چقدر نسبت به تفاخر و تکاثر و زیادی داشتن هایی که ما نیاز نداریم. من نمیخوام، مخالف نیستم. خب یک کسی عیالوار خانه بزرگ میخواد داشته باشه، یک کسی خونه بزرگ داره، استفاده های مختلف میکنه، استفاده های توحیدی میکنه. اون داستان امیرالمومنین با برادر، یادم نیست حالا کی هستن، نسل نقل میکنن که او گله میکنه که برادرم چه میکند. خودش خونه بزرگی در کوفه داشت. حضرت فرمودن خونه خیلی زیبا و بزرگی داری. گفت آره یا علی میخواید انفاق کنم، میخواید صدقه بدم، چه کنم؟ فرمودن نه، استفاده توحیدی بکن، توش مجلس بنداز، در مسیر ولایت، در مسیر توحید استفاده کن. من نمیخوام خشک ما برخورد کنیم، ولی این که ما زندگیمون آلوده بشود به تفاخر و تکاثر، این بزرگترین کدورت برای قلب هاست. رضا می فرماید در باب تبری، لحظه به لحظه این آلودگی ها در برزخ در قیامت پاگیر انسان. و از اون طرف در باب تبلی، انسان به میزانی که این عرض من اینجا بود، به میزانی که تبری کند، آلودگی ها رو پاک بکند، قلب خودش سیر می کند. نیازی به این که ماهی با تجسم و با فشار و به خصوص در سینه زنی ها و در روزه ها آهنگ ها رو عوض بکنیم، هی آلات موسیقی رو اضافه کنیم، درست مثل آدمایی که مواد مخدر بهشون میزنن که بلکه گریهشون بیاد، مواد مخدر میزنن بلکه خنده تصنعی کنن، نیازی نیست. وقتی قلب سوزناک باشد، نام یا حسین که میاد قلب به گریه میافتد، بکا دارد. لذا عرض بنده این است، توصیه هم قرآن و هم روایات ما و هم به خصوص علمای اخلاق ما این است که انسان تبریش رو در زندگی تقویت کند، اون لغزشگاه هایی که شیطان به سراغ انسان می آید بشناسد، تبری کند، خود به خود روح عروج پیدا می کند، خود به خود سیر کمالی پیدا می کند. چون قلب تو، یعنی این استدلال عقلانی است، اگر خداوند محبوب قلوب است، انسان وقتی که موانع محبت رو بردارد، خود به خود عشق به خدا در دل می آید. مرحوم صاحب مصباح الشریعه نقل می کند در کتاب خودش، می گوید کسی که مجلس خلوت، سه تا شرط میاره، میگه مجلس خلوت که کسی اشتغالات نباشه، دو فراغ بال، ذهنش آلوده گذشته نباشد، گرفتار چکسفته نباشه، گرفتار نمیدونم مشکلات اقتصادی نباشه، ذهن آزاد، و بعد هم در یک مکانی که خاشع و خضوع داشته باشه. این با این سه شرط قرآن را پیش رو بگذارد و با خدای خودش تلاوت آیات الهی کند. میگوید آنچنان حلاوتی قرآن خواندن برای او خواهد داشت که لا یتخذ من ذلک الحال حالا، عذر میخوام، لا یختار علی ذلک الحال حالا، اصلا حاضر نیست از قرآن خوندن دست بکشد. و این چه موقع است؟ موقعی است که این قلب مانع نداشته باشه. بل کلا، در همین روایت دارد که این رو به پیغمبر عرضه می دارند که کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. حضرت محمد ان هذه القلوب تسته، این قلب ها زنگ می گیره، کما یست الحدید، مثل زنگی که آهن می زنه. با چی؟ با گناه کردن، با حشر و نشر، با برخوردهای ناجور در جامعه، به خصوص در خانواده، با همسر، با فرزند، با پدر، با مادر، همه اینها. بعد سراوی میگوید که فما جلاوها، چی کار کنیم این قلبم که زنگار میگیرد پاک بشود؟ پیغمبر میفرمایند تلاوت القرآن، قرآن رو مقید باشید، صبح و شب اوقات خوش تلاوت کنید. عزیزان من، ما در تهران زندگی میکنیم، ترافیک جزء زندگی ماست. عصبانی هم نباید بشیم. بلاییست که خودمون سر خودمون آوردیم. از وسایل عمومی استفاده نمی کنیم. مسائل که رو کاری نداره. ترافیک جزء زندگی ماست. ما میتونیم توی اتومبیلمون نوار بگذاریم، سی دی بگذاریم، نرم افزارهای قرآنی بگذاریم. یکی از عزیزان خودش برای من میگفت، مشهدی البته، که ترافیک در مشهد باز نسبتاً از تهران سبک‌تره، میگفت من یه هفته قرار گذاشتم پشت چراغ قرمزا قرآن دستم باشه، تا میایستم تو همون لحظه 4 تا خط نه 5 تا خط فقط قرآن بخونم. به من گفت من محاسبه کردم فقط زمان تلف شده من پشت چراغ قرمز یک هفتم تقریبا 2 جزء قرآن شد. تونستم 2 جزء قرآن از وقت مردم در پشت چراغ قرمز. من میخوام عرض بکنم ما خیلی جوابها داریم بدیم که خیلی فرصتهای طلایی رو از دست داد. لذا اون تبری که در این شب آخر که فردا شب هم هست، ولی بنده فردا شب رو به خصوص مقیدم، ولو بحث ناقص بگونه یه بحث قرآنی هم با عزیزان داشته باشم. در این شب آخر بحث تبری و تبریمون، بنده چکیده بحث رو اینطور عرض میخوام بکنم که تبری از جنود احکامی، جنود عبادی، جنود اخلاقی، جنود اعتقادی، به خصوص زباله‌های فکری در اعتقادات، اگر در جوانی از سر بیرون نرود این زباله‌ها می‌گندد و در سن بالا هرگز نمی‌شود این زباله‌ها رو خارج کرد و اصلا مغز رو به گنداب تبدیل می‌کند. انسان تمام اینها رو سعی کند تبری کند با مطالعه خوب، عرض کردم با رساله‌های عملیه، با خواندن کتاب‌های اخلاقی خوب که الحمدلله الان فراوونه. 40 امام الان ساده شده، جناب آقای جواد محدثی با قلم زیباش 40 حدیث امام رو خلاصه کرده. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی رو، کتاب‌هاشون در اختیار هست. خدا رحمت کنه سایر بزرگوارانی که از میان ما رفتن، علمای اخلاق ما بودن، کتاب‌هاشون هست. هیچ حجتی کسی نمیتونه پیش خدا بیاورد که من مدرک نداشتم، تنزیه کنه. ولی آنچه که در شب گذشته بر اون تکیه شدید کردم، بحث تولی به ولایت کفر است. به این معنا که در روایات خواندیم که ائمه اطهار می‌فرمودند آنچه که ریشه همه زشتی هاست، یعنی اگه اخلاق زشت به ما رسوخ می‌کند، اگر عادات زشت در ما وجود به وجود میاد، بخوایم نابودش بکنیم، نرم سراغ فروعات، ریشه رو بزنیم. ریشه چیه؟ انس با ائمه کفر. بنده تعبیرم اینه. اجازه بدید قبل از این که من توضیح بدم، این روایت رو از امام صادق علیه السلام خدمتون بخونم. صلواتی خط بفرمایید. سفیان ابن عیینه میگه من خدمت امام صادق بودم، صحبت مسائل حکومتی و اینکه چه شد که شما خانه نشین شدید و چه شد که سید الشهدا به مسلخ عشق رفت و چه شد امام مجتبی آن شد که شد و همینطور. حضرت فرمودن ببین من یک کلام بهت میگم، بنی امیه، ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. بنی امیه به خصوص معاویه خلاده بود در زیرکی، و بقیه بنی امیه به خصوص عبدالملک ابن مروان، سرسلسله خلفای بنی مروان، او میگن در کیاست و فراست مثل معاویه بود. او میگه که امام میفرماید به سفیان ابن عیینه، میگه بنی امیه مردم درباره اخلاقیات، درباره توحید، درباره اعتقادات خیلی عجیب است، درباره اموری که ما اونا رو همه رو خوب میدونیم، میگفتن هر کاری میخواید بکنید بکنید، من برید کتاب بنویسید. اما وقتی نوبت میشد که کسی میخواست تبری رو معرفی کنه، یعنی میخواست اینکه چه میشود یک کسی مشرک بشود، جلوشون میگرفتن. چرا؟ چون میگفتن در باب توحید هرچی میخواید بنویسید بنویسید، طرف میره تو خونش میشینه با خدای خودش راز و نیاز میکنه، به ما کار نداشته باشه، هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم. نماز بخونید، نماز شب 4 ساعت 5 ساعت مهم نیست، به ما کار نداشته، بزنید ما حکومت ما بکنیم. لذا عبارت این است، ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. وقتی که مردم ایمان رو میخواستن با هم دیگه بگن، راحتشون میذاشتن مثلا برید بکنید. ولم یطلقوا تعلیم الشرک، ولی کسی میخواست اینکه چه اتفاقی میفته کسی مشرک میشه، جلوشو میگرفتن. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، دو رکعت نماز کسی عمدن نخواند مشرک است. نه اینکه نجسه، شرک ذو مراتبه، ولی بفهمیم که اگر تو یه فضا وارد شدیم مشرک میشیم، ولی مشرک در مرتبه ضعیف. حرام خوری شرکه. دهان که آلوده به دشنام باشد، این از زبان مشرک است. روایت پیغمبر اکرم است که ان الله یبغض کل فحاش بذی، خیلی تعبیر تندیه، خداوند کسی را که دهان آلوده فحاشی داره، بی شخصیت، بذی یعنی بی شخصیت، بی شخصیت نه تنها با زندگیش، با مردم داره رانندگی میکنه، حالا طرف یه ترمز محکم دورش کرد، دهنشو وها میکنه، هرچی از دهنش در میاد میگه. ان الله یبغض کل فحاش بذی قلیل الحیا، بی حیاست، لا یبالی به ما قال ولا ما قیل له، براش مهم نیست چه حرفای، عذر میخوام حالا من اینطور بی ادبانه عرض میکنم، ولی برای اینکه انسان تکون بخوره، این حرفای سبوک به خلاصی بی حیایی رو دهانشو باز میکنه میگه، طبعا هم جوابی متناسب میشنود، ولی براش مهم نیست، فحشش میدن مهم نیست. لا یبالی به ما قال ولا ما قیل له، و میبینید این دهان مشرک شد. لذا آیه قرآن، من یه بار در رادیو این آیه رو توضیح دادم، اون مجری گفت آقا تو رو خدا اینا رو نگو، مردم وحشت میکنن، گفتم به خاطر اینکه اینقدر مردم فاصله گرفتن از قرآن. خداوند به پیغمبر اکرم صریحا میفهمد پیغمبر ناراحت نباش، و ما یؤمن و اکثرهم بالله، اغلب اینا که به تو ایمان آوردن مشرکن، و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ولی نه اینکه مشرک نجسن، همه مؤمنین پاکن، به محض که ایمان میارن. بدترین منافق ابو سفیان بود، وقتی که در جنگ در فتح مکه، اونم با اون وضع واقعا خباستوار، که وقتی عباس عموی پیغمبر با ابو سفیان رفیق بود، بهش گفت الان هنوز وقتش نشده ایمان بیاری، خجالت بکش. لشکر اسلام، پیغمبر فرمودند لشکر اسلام پخش در بیابانهای مکه، اومد بالای کوه ابو قبیس، در شب بود، دید تا چش کار میکنه روشنایی این مشعلهای لشکر اسلامه، رو کرد تو اون حالم به عباس گفت چه امپراتوری پسرم بود به هم انداخته. با عباس گفت خجالت بکش، امپراتوری، حکومت دینه، حکومت توحیده. بعد برد حالا با چه داستانی، حالا بماند که وقت نیست، برد خدمت پیغمبر اکرم. پیغمبر از بس که از ابو سفیان بدشون میدن، سرشون داخل پایین که چششون توی چش ابو سفیان نیفته. عباس گفت خود شهادتین بگو، بگه میکشی. ابو سفیان گفت اشهد الله اله، این چه شهادتی ها، اشهد الله اله الا الله، ولی سکوت کرد. عباس گفت بگو اشهد ان محمد رسول الله. سکوت کرد. گفت ابو سفیان نگی کشته ای، این دوتا شهادت با هم کسی از نجاست به طهارت میره، بعد کشته میشی، بعد شهادت. این آدم هم پاکه. ما نمیخوایم بگیم کسی که مشرک است در فرهنگ قرآن یعنی نجس است، ولی این قلب به تناسبی که تبری از زشتی ها نکند نجس، مشرک. کسی که آلوده دارد، روایت شریفه که میفهمد من احب درهم و دینار فقط کفر، کسی که پول پرست تو زندگیش، این مشرک، کافره. ببینید لذا آدم بیاد با این روایات حد بزنه، کسی که حرف بچهش براش از حرف خدا بالاتره، به خاطر بچهش آلوده به گناه می شود. امیرالمومنین روایت داریم می فرماید قصه بچه هاتون رو نخورید، همین تعبیر سریع که عرض می کنم، قصه بچه هاتون رو نخورید، چون بچه های شما از یکی از این دو گروه بیشتر خارج نیستن، یا آسی و گناهکارن. تو قصه گناهکار رو چی می خورید که بعد از تو با مال تو گناه بکند، تو جوابشو بدی؟ قصهشو نخور. یا بنده مؤمن پروردگار، مطمئن باش خداوند مهربانتر از تو بنده های مؤمنش، از خودش اداره میکند، تو قصهشو نخور. ولی نمیخوام بگم کسی ارث نگذارد،
میخوام بگم دست به حرام بردن، بالا و پایین شدن، همه چیز رو در هم ریختن در این روزگار ما و مال حرام که دارد در یک روایت دیگر که امکان ندارد کسی ذره عباداتش قبول بشود. تعبیر روایت این است: عبادت بر مال حرام مثل ساختن خانه است بر روی آب رونده. اصلا امکان نداره ذره دهان باز کنه کسی عبادتش قبول بشه. انسان به خاطر بچه‌هاش بخواد آلوده به حرام بشه، می‌بینید اینا میشه تبری. اما صحبت در اینه، حضرت می‌فرمایند بنی امیه مردم رو مانع این کار شدن که یه آدمی شرمنده بشه. واقعا من عرضم اینه، یک کسی بهش بگن آقا تو یه هفته نماز نخون، نماز خونه با یه عمری نماز خونده، بشه آقا یه هفته نماز نخون، نماز مشرک قبول نیست دیگه، نماز نخون. میگه نه، اصلا وحشت داره. چرا؟ چون شیطان نماز او رو نقاب او برای شرک قرار داده است. اگه کسی تفهیم بشه بعد مشتکه، سرشو به سنگ میزنه، به گریه میفته، فریاد میزنه آقا بالاخرهش تکونی بخوریم ما. کتاب های مرحوم حامی جواد آقا رو ملاحظه کنید، کتاب لقاء الله رو، ایشون نهیب به خودش میزنه با چه تعابیر تند که بابا 60 سالت شد، 40 سالت شد، تکون بخور. لذا حضرت میفرمایند در ادامه روایت و لم یطلقوا تعلیم شرک، تعلیم شرک رو به گفتن یاد ندید، لکی اذا حملوهم علی، تو اگر ما اونا رو به سمت شرک وادار کردیم که سر پسر پیغمبر رو به فجیع ترین کاری از تن جدا کنن، آب از آب تکون نخوره. لم یعرفوه، وقتی که مشرک شدن کسی براش مهم نباشه. لذا در روایت دیگه ای دارد که امام صادق خطاب به محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم از قرر اصحابه، تقریبا 4-5 تا از اصحاب امام صادق داریم که امام میفرماید شما، من دوست دارم بنشینم شما فتوا بدید. امام این بیان نورانی رو اونم در کتاب کافی که از موثق‌ترین و صحیح‌ترین روایات ماست به محمد ابن مسلم میگن، میفرمایند محمد، با خطاب خیلی صمیمی، محمد کل من دان الله به عبادتن، هر کسی که در زیر پرچم کفر با پذیرش ولایت کفر، عزیزانی که با این اینترنت و به خصوص با ماهواره و با چیزایی که دقیقاً ولایت کفر رو با ما القا میکنند، بیان اینا رو ما بشنویم که اینا جوهره تبریز، اینا جوهره آلودگی های ماست. و الا حالا یه خانم بی حجاب داره تو خیابون راه میره، ما فکر می‌کنیم حالا امر معروف نه اینکه بریم نهی منکرش کنیم، نمیگم نکنیم. یا آقای دروغی گفت آقا نهی از منکر، اینا فروعات ریشه ها رو بزنیم. ام همه شیاطین به همین ولات جوره. حضرت میفرمایند کل من دان الله به عبادت یجهد و فیها نفسه، هر کس که با عبادتی خودش رو به زحمت بندازه، شبها روزها روزه بگیرد، شبها نماز شب بخواند، ولی امامش امام حق نباشد، ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول، این تلاشش بی ارزشه. و هو ضال متحیر، این آدمی است که در آخر عمرش هم توی از خودش میچرخه، متحیره. و الله شانع لاعماله، خداوند اعمالش رو براش ارزش نداره. ملائکه الهی وقتی شیطان خواست از در خانه پروردگار رانده بشه، رو کرد به خدا گفت پس اجر من چی میشه؟ که همین آیه‌ای که دارد که انذرنی الی یوم یبعثون، گفت فانک من المنذرین الی یوم البعث، منو در روایت دارد شیطان گفت ما 6000 سال فقط رکوع هم در درگاه تو بود. گفت خیلی خوب، به خاطر این زحمتت من این کارو میکنم، بهت مهلت میدم. عبادات ملائک پیش خداست، عبادات امثال بنده، حالا شماها رو که نمیگم، الحمدلله همتون عبادت خوب، امثال بنده چه قیمتی داره؟ لذا این فهمت خداوند عبادت این آدمها رو اصلا دشمن داره. بعد در ادامه میفرماید والله یا محمد، محمد ابن مسلم رو عرض میکنم، که به خدا قسم محمد من اصبح من هذه الامه، اگر امت ما صبح بکند در حالی که امام خودش رو به درستی نشناخته باشه. ببینید ما امام زمانمون رو شناختیم، ولی بدانیم که در میان ما با کدوم امام باید با امام زمان ارتباط داشته باشیم. من عرض کردم در زمان امام صادق 90% امت اسلام نمیتونستن با امام ارتباط داشته باشن، چون در خراسان بودن، در مصر بودن، در یمن بودن، در افغانستان و پاکستان فعلی بودن، اصلا تو عمرشون امامو ندیده بودن. ولی ولایت امامو داشتن از طریق چی؟ ولاتشون، نماینده هاشون. لذا ما چرا انقدر میگیم اهمیت بدیم به این که ما حریم روحانیت رو باید حفظ کنیم؟ من اعتقادم از بچگی خدا رحمت کند مادرمون اینو به ما یاد داد، حریم مراجع عظام تقلید رو حفظ کنیم، حریم رهبری رو حفظ کنیم. چرا؟ به خاطر این است که علایال ما به ما یاد دادن آقا نواب عام امام زمان که باید ما زیر ولایت ایشون باشیم، فعلا اینا اگه اشتباه هم میکنن اونا مسئولن، به ما مربوط نیست. ما باید حریم رو حفظ کنیم، نگیم ما به عقلمون اینطور میاد. ببینید این یه بحث عمیق فلسفی است. فلاسفه میگن در عقل اگر شما پیروی کردید، عقل نردبانه. مثلا من مثال بزنم، مثلا دارد عقل ما حکم میکند که از پدر و مادرمون اطاعت کنیم. خب بنده سوال میکنم، اومدین یه جا پدر و مادر یه دستوری به ما دادن که عقلمون گفت نه این درست نیست، شما چیکار میکنیم؟ بسیاری از محمد ابن علی برادر سید الشهدا، سید الشهدا که خواست حرکت بکند اومد گفتش که برادر نرو، کشته شدن است. عبدالله ابن عمر پسر عمر خیفه امیر سید الشهدا بود، اومد گفت حسین من اینا رو میشناسم، خیلی خبیثن، نرو کشته میشی. گفت نه میخوام برم. حالا حضرت تعبیر بنده اینطور نیست، تعبیر حضرت اینطور نبوده. گفت لاغل میخوای بری، چرا زن بچه رو داری میبری؟ نرو. ببینید اونا با عقلشون میگفتن نرو، ولی ولایت امام رو با عقلشون قبول کرده بودن. تا اونجایی که امام با عقلشون همراه بود میگفتن تو درست میگی، اونجایی که امام خلاف عقل میگفت میگفتن نه تو اشتباه میکنی. خب لذا در کتابهای فلسفی مینویسن پس اولش هم اینا اطاعت از عقل میکردن، اطاعت امام نمیکردن، اسم امام بود. چرا؟ چون عقل براشون مهم بود. خب عقل در اونجا ممکنه اشتباه کنه، اصلا اگه عقل بود ما چه نیازی به انبیا داشتیم، چه نیازی به ائمه داشتیم؟ میخوام عرض بکنم این حرفای روشن فکر موابانه روزگار ما مانع کار ماست. لذا حضرت میفرماین ای محمد، کسی که از این امت ما صحب بکند امام خودش نشناسه که این امام ظاهر عادل است، این آدم من عبارت بخونم، من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله جل و عز ظاهرا عادلا اصبح ضالا تائها. این آدم در عمرش گمراه است و نابوده. و ان مات على هذه الحال مات میت کفر و نفاق، و اگر به این حال بمیرد به حال عرب جاهلی مرده. حالا اینجا ندارد، در یه روایت دیگه دارد، در همون کافیه که راوی میگه میتتم کفرن و نفاق، یعنی آدم مسلمان در میان کفار و منافقین محشور میشه. کدوم راوی سوال میکنه میگه کدوم کفر و نفاق؟ کفر بعد از اسلام یا کفر قبل از اسلام؟ حضرت میگه کفر چه؟ کفر جاهلیت، این جهلا، کفر عربای جاهلیتی که بت پرست محض بودن، در میان اونها محشور خواهد شد. مسئله تبری از ولات جور برای حضرات ائمه مسئله اساسی بود، و همین بود که عرض میکنم تمام حضرات رو دارد. راوی به امام صادق داشت، امام بستا با هم راه میرفتن، ذهنم نیست کیه، به امام رو میکند میگوید که این همه ظلم بنی العباس شما نمیبینی؟ حضرت فهمد چرا؟ میگه خب چرا مثل جدتون شما خروج نمیکنید؟ فکر کنید چرا مثل جواب؟ حضرت جوابشو نمیدن. بعد میگه ما با حضرت یکی دو ساعت رفتیم، یه جا رسیدیم که موقع نماز ظهر شد. حضرت فرمودن که آبی بود، حضرت فرمودن اینجا وایسیم از آب چشمه وضو بگیریم نماز بخونیم. میگفت من رفتم و آبی آوردم، حضرت داشتن ابریق رو به اسلام میریختن که وضو بگیرن. بدون مقدمه من گفتن که فلانی اگر من به اندازه عدد بزهای این گله یاوری مثل سید الشهدا داشتم، بر تعبیر دقت کنید، بر من قعود حرام بود، واجب بود خروج کنم. گفت من تعجب کردم چه حرفی است امام میزنه. میگفت نمازمون رو خوندیم تموم شد، دویدم هنوز گله متفرق نشده بود. میگفت رفتم تعداد گله های بز رو شمردم، دیدم 17 تا دانه است. سید الشهدا 72 تا یار داشتن. گفت شمردم دم 17 تا عدد گله های بز. عزیزان من ببینید حکومت جور آنچنان سایه انداخته بود که در میان شیعیان اگر حضرت فهمدن 18 نفر تبری درست داشتن، امام خودشون درستی میشناختن، من خروج میکردم، نداشتم. مرجعه تفکری بود که در زمان امیرالمؤمنین درست شد. ببینید این بحث تساهل و تسامح و این حرفا که تو سایت ها ما ببینید، زمان امیرالمؤمنین دقیقا همین تفکر رایج بود. مرجعه البته با حمزه به وجود اومد، یه فرقه ای در مقابل امیرالمؤمنین. بعد اینا دیگه بزرگان صحابه که من اسمشون رو نمیارم که شماها شک نکنید در بزرگان صحابه، شخصیت هایی که پیغمبر اکرم به اونها خیلی احترام میگذاشت، اینها شدن جزء گروه مرجعه. خب مرجعه چی میگفتن؟ دقیقا دقت کنید، میگفتن که شما کافیه ایمان به خدا داشته باشی و ایمان به رسالت پیغمبر اکرم، بزرگترین گناهانو بکنی جا تو بهشته، راحت، اصلا نگران نباش. بعد گناهانو میشمردن و من منبر سید الشهدا محترمتر از این حرف هاست که من نام گناهانی که میگم، تو هر کاری میخوای بکنی بکن، ساده ترین شرابخوریه، ساده ترینش سرقت دزدیه، هر کاری میخوایی بکنیم، ایمان به خدا و رسول داشته باش جا تو بهشته. ببینید چجور روح رخوت، سستی، بردن غیرت دینی، اهتمام به واجبات، نهی از منکرات، اینا رو چجور در جامعه اسلامی زمان سید الشهدا، زمان امیرالمومنین، زمان امام مجتبی بود تا زمان حضرات ائمه بردن، شد آنچه شد. لذا حضرت میفرمایند در ادامه باز میخونم، میفرمایند وعلم یا محمد، بدان ای محمد ابن مسلم، ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله، ائمه جور و اونایی که دنبال رو و چراغ سبز نشون دهندگان و لبخند زنندگان به ائمه جور هستند، اینها قطعا در قیامت از دین خدا معزولند. قد زلو و ازلو، هم خودشون گمراه شدن هم دیگران رو به گمراهی کشیدن. فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح، اعمال اینها، نماز شبهاشون، نماز تراویح که میخونن، هر شب ماه رمضان یک جزء قرآن رو در نمازشون میخونن، اعمالهم كرماد، مثل خاکستری میماند که وقتی باد میوزد این خاکستر رو باد رها میکند در آسمان. فی یوم آسف، در روزی که باد تون میاد، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. و بالاخره عرضم تمام با آخرین روایتی که میخوام عرض بکنم که هشام ابن سالم از بزرگان اصحاب میگوید خدمت امام باقر بودم، حضرت فرمودند هشام ان الله تبارک و تعالی، پروردگار میفرماید، حدیث قدسی است، لا اعذبن کل رعیت فی الاسلام، من قطعا عذاب خواهم کرد رعایایی که مسلمانند و در ملت اسلام زندگی میکنند، دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله، میخوان به من نزدیک بشن، به من خدا، ولی از نردبان امام جائر نزدیک میشن، من نهار در قیامت قطعا عذاب خواهم کرد. ببینید این که عرض میکنم تبری از ارکان اعتقادی ماست، تبری از ارکان احکام ماست. در شب اول قبر مرحوم علامه ملیحی در روایت دارد، اینو ملاحظه کنید در جلد هفتم بهاره، در شب اول قبر نکیر و منکر که سوال میکنن، اول سوال قبل از سوال از توحید دارد که سوال میکنن من ربک، ولی پاسخ به سوال رو از قالب ولایت میخوان. در باب صبر، در عظمت صبر دارد که وقتی نکر و منکر سوال میکنن، میت نمیتونه پاسخ بده، نماز او پاسخ میدهد، روزه او پاسخ میده، چون اینا صورت مثالیشون در قبر در دور میت جمع میشن، اگه نمازش درست نباشه نمیتونه جواب بده، اصلا خود میت توان جواب نداره. همینطوری میگوید در باب صبر دارد، در کافی که صبر میفرماید اگر شما نتونستید دونکم صاحب کن من، ولی همه اینا از زاویه ولایت، نماز بی ولایت اصلا نمیتونه نماز باشه. ببینید جایگاه ولایت تا عمیق‌ترین و ریشه‌دارترین امور دینی ما جلوست. لذا میفرماید من عذاب میکنم هر رعیتی که به ولایت امام جاره میاد، و این کانت رعیتو فی اعمالها برتن تقیه، بلو که رعیت
در اعمالش خیلی نیکوکار باشد، مؤمن باشد، متقی باشد. و متقابلا و لعفوون عن کل رعیت فی الاسلام، من عفو میکنم اونهایی که در اسلام بودن، فهمیدن زیر پرچم کی باید بره. داند به ولایت کل امام عادل من الله، پذیرفتن زیر پرچم چه امامی برن. حالا کوتاهیایی کردن، ما میپذیریم، عفو میکنیم. و این کانت رعیت و فی انفسها ظالمتن مسیح، ولو که رعیت زشتهایی هم داشته باشه، کوتاهیایی هم داشته باشه، چون شجرش ریشش پاکه. لذا عرض بنده در پایان این است که عزیزان من، در این ایام بدانیم که آنچه که سید و شهدا و اصحاب او، که من شواهد فراوان آورده بودم، ساعت خیلی گذشت، عذرخواهی هم میکنم، ولی دیدم واجب است برای شما امشب اینو بگم که از قمر بنی هاشم، از اولیای الهی، واجب است ما اینو بدانیم که اینها فقط از طریق تبری صحیح توانستن در دامن سید و شهدا به مراتب عالی برسن. برای نمونه فقط یک شعری رو بخونم که تبرک بکنم، بعد جناب آقای صادقی سرورمون شما رو به فیض میرسونن. شعری رو بخونم از یک جوانی که به محضر حضرت اسلام ایمان میاره. جالبم اینه که این جوان جوانیست که پدرش در جنگ شهید شده بود. به او خبر رسید که پدر شهید شد. تا خبر رسید سید و شهدا بهش گفتن که تو دیگه کافیه، بابات شهید شده در رکاب ما، تو دیگه نیا. گفت یا ابن رسول الله، اگر منم نخوام بیام، چون مادرش در کربلا حضور داشت، عمرو ابن جناده، جوانی حدود 16 سالش هم بود، گفت من خودم هم اگه نخوام بیام، امر مادرم هست و مادرم به من امر کرده که در رکاب شما شهید بشم. حالا بماند که چه کرد. قرازم اینه، میگن رجزی که میخوندین بوی تولی و تبری از دو بیت این رجز چگونه انسان متوجه میشه. به میدان که میرود و رجز خانی میکند و شمشیر میزند، شعرش این است: امیری حسینون و نعم الامیر، امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. بعد این طرف قضیه، از اون بر میخواد بفهماند که من در زیر پرچم چه کسی به میدان آمدم: علیون و فاطمه والدا، فهل تعلمون له من نذیر. من زیر پرچم کسی هستم که پدر و مادرش علی و زهران، شما غیر از این سراغ دارید من برم زیر پرچم هم. یا شعر قمر بنی هاشم که دیگه قوغا میکند، که دیگه من فرصتم خیلی گذشته است: اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم ابصر ابصارنا و فؤادنا و عقولنا به نور معرفتک و به معرفت اولیائک و تبری من اعداء اولیائک. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد.